به نام خداوند جان و خرد. با حمد و سپاس فراوان به درگاه بیمثال خداوند جهانیان و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، بسیار خوشنودم که اکنون توفیق یافته تا این مجموعه کوچک را که شامل مختصری از زندگی و سلوک مولانا جلال الدین رومی و قطعاتی چند از بهترین غزلیات شورانگیز اوست در اختیار دوستداران و مشتاقان آن عارف شیدای راه حق و حقیقت قرار دهم. امید که عطر مقدس آن روح‌های مستعد را به افق‌های متعالی راه بر شود. آشنایی جلال الدین محمد در عهد نونهالی. سرآغاز زندگی مولانا جلال الدین محمد نامور به مولوی یا رومی در تحت حمایت و آغوش محبت پدرش سلطان العلماء محمد ابن حسین خطیبی، ملقب به بهاءالدین و معروف به بهاولد، که مردی سخنور و مرشدی واعظ و در میان مردم بلخ از محبوبیتی فراوان برخوردار بود، سپری گشت و هنوز 14 سال بیشتر نداشت که سلطان العلماء به قصد زیارت حج از خاندان و دودمان فاصله گرفت و دیگر هرگز به زادگاه آبا اجدادی خود باز نگشت. آنچه از مجموع مکتوبات تذکره نویسان و مورخان بعد از قرن 7 هجری برمی آید، علل و اسباب جلای وطن و سفر بی بازگشت سلطان العلماء و فرزندش جلال الدین از وطن، حاکی از چند مسئله جنبی و فرعی بود که در حول و حوش زندگانی سلطان العلماء می گذشت. از آن جمله واهمه شاه خوارزمی ناشی از محبوبیت و نفوذ کلام وی در میان اکثر مردم و دیگر ظهور قوم ویرانگر تاتار و مغول که سرزمین های دور و نزدیک را در هم نوردیده بود و بلخ و نواحی از نقاطی بود که در مسیر تهاجم و شبیخون آن تاراجگران بیره قرار داشت. روزگار جوانی بهاءالدین ولد که در علوم ظاهری و باطنی مقامی بلند داشت و در خونی نیز به نشر فضائل و علوم و ارشاد مردم می پرداخت، اولین دوران تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت فرزندش جلال الدین نیز با سرپرستی و راه نمای وی سپری گشت که این دوران متعالی چندی نپایید و سلطان العلماء در سال 638 هجری در حالی که مولانا 24 سال بیشتر نداشت و عنفوان جوانی را پشت سر می‌گذاشت، چشم از جهان فرو بست. چنان که گفته شده بعد از درگذشت بهاولد، بنابر وصیت او و خواهش علاءالدین کیقباد اول که همزمان با ظهور و حضور مولوی در آن خط حکومت میراند و قونی در عهد سلطنت او به اوج شکوفایی و عظمت خود رسیده بود و درخواست عامه مریدان و هواخواهان، مولانا به جای پدر نشست و بساط وعظ و عبادت بگسترد و پرچم شریعت برافراشت و 1 سال تمام دور از طریقت مفتی شریعت بود تا سید برهان الدین محقق ترمذی به دو پیوست. به سخن دیگر، چون محقق ترمذی که یکی از شاگردان و مریدان سابق سلطانان علما بود و در سلک خواص و اولیای اهل طریقت مقامی والا داشت به قونیه آمد، در مسند ارشاد قرار گرفت و جلال الدین محمد پس از 10 سال حضور در مجالس درس و افاضات عارفانه وی و کسب فیض از محضر آن عارف بزرگ و عزم سیاحت و اخذ معرفت از محافل اصحاب طریقت سفر شام اختیار کرد و مدتی در حلب و دمشق اقامت گزید و به تحصیل معالی و تجارب معنوی و مکتسبات علمی پرداخت. آنگاه به قونیه بازگشت و بنا به وصیت پدرش به تعلیم و تدریس علوم شرعی همت گماشت. تا روزی گردش روزگار یکی از نوادر زمان را به قونیه کشانید و آشنایی مولوی با او به کلی ارکان زندگی و مبانی علمی و فکری او را دگرگون کرد. آن ناشناس که بود؟ قرن هاست که محافل ادبی و اندیشمندان و دانشپژوهان ایرانی در گرداب تفکر و تأمل برای شناخت صحیح و کامل از کسی که با دیدار نگاهانی خود آتشی در موجودیت روحانیت، معنویت و سراپای هستی مولوی برافروخت و با شور و جذبه خود عارف ما را تا سرحد خاکستر نشینی شعله برگردانید غرقند و هنوز کسی راهی به جایی نیافته و سرای آراسته حقایق در پس غبارهای برانگیخته تاریخ همچنان پوشیده مانده است. شمس الدین علی ابن ملک داد تبریزی که پیری از پیران صوفیه و روشندلی از تبار عارفان باسل و آگاه بر اسرار و حقایق و رموز عرفان بود، نفسی گرم و جاذبه‌ای تأثیر گذار داشت. از شهری به شهری راه می پیموند و با اهل راز و زهد انس و الفت می کرد تا در سال 642 هجری به قونیه رسید و با جلال الدین محمد دیداری در پیوست. میگویند این دیدار 40 روز و یا به روایتی از 3 تا 6 ماه در خلوت سرای سپری شد و هیچ کس از گفتگوی سراسر اسرار و پوشیده در رموز معانی آنان نکته‌ای نیافت، مگر آنکه مولانا در فرجام چنان شیفت و شیدا گشت که تا پایان عمر لحظه ای نتوانست آشنای محبوب خود را به فراموشی سپارد یا لام تا کام سخنی بر دیگر مشتاقان بازگو کند. روزگار اقامت و درنگ شمس در قونیه نیست دقیقا دانسته و شناخته نیست. سلطان ولد فرزند مولانا و صاحب ولدنامه آن را به ابهام یاد کرده و گفته است یک زمانی به هم همی بودند، مدت 1-2 سال آسودند. اما برخی از مؤلفان معاصر مصاحبت آن دو بزرگ مرد را 16 ماه نوشتند. لیکن به موازات این مصاحبت ها برخی موالی مولانا و بعضی حسودان و مقرضان و بدخواهان که همیشه و هر زمانی در میان مردمان حضور داشتند طعن و تهمت آغاز کردند و شور و غوغا برآوردند که سر و پا برهنه شکم گرسنه ظهور کرده و مقتدای مسلمانان را گمراه کرده است. پس شمس مصمم شد از مواضع تهمت و افترا دور شود و راه گریز در پیش گیرد و در کجا آباد بود باش کند. در مورد روابط او با شمس گفته شده عشق مولوی به شمس عشقی فراسوی معیارها، شیفتگی، شیدایی و شوریدگی، حاصل برخورد این دو بزرگ مرد، امید، انتظار، پای کوبی، هیجان، ذوق زدگی و رسیدن به بالاترین درجه روحانیت در سیر الله بوده که با هیچ نصاب عشق، با هیچ میزان سرسپردگی و شیدائی متداول بشری، با هیچ اصل شناخته شده روانکاوی غربی، با هیچ الگوی پذیرفته شده معمولی در روابط انسانی، قابل درک، قابل اندازه‌گیری، قابل بررسی و کاوش و در خور ظرفیت فهم و توجیه و تفسیر نیست، بلکه یک مورد استثنایی است. آنچرا شیخ عطار در تصویر خلاق و ذوق افسانه پرداز خیش از شیخ سنان و شوریدگی بی انتهای او در منطقه تیر فراباز ساخته است، مولوی هزاران بار واقعی تر، اعجاب انگیزتر، زایاتر و عبرت آموزتر در حقیقت پس از دیدار شمس در وجود خود مجسم داشته است. تولد و وفات مولانا. مولانا از تبار واصلان به حق و از شمار فرزانگان یک تا پرست قسمت خراسان قدیم و زاده دیار بلخ بود که آن هنگام بخشی از سرزمین ایران و مرکز فرهنگ و ادبیات ایرانی به شمار می رفت. تولد او در ششم ربیع الاول سنه 604 روی نمود و پس از 68 سال زندگی پربار سرانجام آن تکتاز عالم روحانیت و معنویت در بستر ناتوانی افتاد و هرچه طبیبان به مداوا کوشیدند سودی نبخشید و همگام با غروب آفتاب روز پنجم جمادی الاخر سنه 672 از این جهان به کارستان غیب نقل مکان فرمود. آوردند که در تشییع جنازه او یهود و نصارای شهر به همدردی با اهل اسلام شرکت داشتند. روانش شاد باد. آثار مولانا. آثاری که از او باقی مانده عبارتند از مثنوی معنوی که به نام حسام الدین چلپی آغاز کرد و متضمن 6 دفتر مجموعاً 26,000 بیت که آخرین دفتر آن پس از 2 سال فاصله ساخته و پرداخته شد و بعدها دفتر مجعولی به نام دفتر هفتم بر آن افزوده کردند. غزلیات و قصائد و ترجیعات به شرحی که در دیوان شمس تبریزی ملاحظه می شود و مولانا تمام آنها را به نام مرادش شمس تبریزی سروده است. مکتوبات مجموعه مراسلات او خطاب به معاصرین است. فیه ما فیه مجموعه تقریرات که در مجالس خود بیان فرموده و به سرش سلطان ولد یا یکی از مریدان یادداشت کردند. موضوع کتاب مسائل اخلاقی و طریقت و تصوف و عرفان و آیات قرآن و حدیث نبوی است. مجالس سبعه مرکب از 7 مجلس از مباعث مولانا است که بر سر منبر بیان کرده است. مدت عمر 68 سال پر افتخار. حقیقت آن است که در مقابل تعالیم سرشار از اسرار بلند که مولانا در مثنوی و در غزلیات خیش آنها را به صورت شعر سرود، زندگی او هم در یک سلوک روحانی مستمر که از همان سالهای کودکی به آغاز شد شعری بود که مولانا آن را نسرود، بلکه با عشق ورزیدن به خالق خود به آن تحقق داد و به پایان رساند. سلوک مولانا. دنیایی که مولانا سیر روحانی خود را و تمام عالم تکامل مستمر و تحول بی‌وقفه خود را در آن طی می‌کند، دنیای تحول است دنیای تنازع بین ازداد، بین اکل و معکول. اما استمرار این تنازع دنیا را بر ضروره دنیای شر نمی کند و شر مطلق را هم قابل تصور نشان نمی دهد. تنازع اجزای کائنات در این دنیا با توالی اجزا و تداوم هستی آنها همراه است. دنیا را مولانا در جریان توالی و سریان ابدی اجزای آن می نگرد. تجدد، تنازع و تداوم ابعاد هستی است و اجزای هستی در این سیر مستمر که دائم انسان را به عالم و عالم را به انسان تبدیل می کند در تجدد و تحول پیوسته است. تکامل حیات هم که وی را از عالم جمادی به عالم انسانی می کشاند و در عالم انسانی به او فرصت عروج به عالم ماورای حس را عرضه می دارد، در مسیر این تنازع ازداد دوری را به نزدیکی و گریز را به آویز می کشاند. بالاخره در دنیایی که عرضه تنازع ازداد است و تنازع آن هم هرگز به شر مطلق منتهی نمی شود، محرک واقعی تحول و تبدل اجزای هستی عشق است که دانش را به بینش و علم را به ذوق تبدیل می کند. البته علم که اصحاب مدرسان را وسیله کسب جاه و حشمت و دستاویز غرور و وسوسه ساختند، به ذوق و بینش منجر نمی شود. چنانکه عبادت نیز مادام که نفس صورت آن را نپذیرد و در حد آداب و ارکان مجرد متوقف بماند، مایه نیل به کمال نیست. چیزی که آن را وسیله عروج به مراتب کمال تواند ساخت، آن است که عشقی و دردی در آن باشد. با این عشق و درد است که نماز و عبادت جوهر وجود را مبدل می کند، جزو وجود انسان می شود و او را از توقف در ظاهر و هیکل عبادت به سیر در مراتب عالی می کشاند. این عشق خوش سرانجام و شادمانه در طی تمام سالهای سلوک که مولانا هر روز پیش از روز پیش با آن به ملاقات خدا نزدیک می شد، وی را هر روز بیش از بیش مخور جلوه عظیم خیش می کرد و حال او را در غلبات جذبه ماورای توصیف نشان می داد. در قالب احوال او را با تمام انسانیت، با تمام موجودات زنده و حتی با تمام اجزای کائنات به تفاهم و توافق وامی داشت. در پاره از اوقات وقتی در نور الله غرق می شد یا از عشق او مشتعل می گردید، هرچی را در پیرامون خود می دید تسبیح گوی و مستغرق ذکر و شوق می یافت. عشقی که از آن سخن می گفت و جان بی دردان از آن بوی نبرده بود. در مورد سلوک بیشتر سلوک متوحدانه را توصیه می‌کرد. احوال مشایخ گذشته و حکمت‌های منقول از آنها را برای سالکان راه سرمشق عملی و مایه اعتماد در طی منازل سلوک تلقی می‌کرد. یاران را به التزام شریعت و به اجتناب از هر گونه تظاهری که اخلاص عمل را تحت تأثیر قرار دهد الزام می‌نمود. تربیت صوفیانه او از مریدان سالکان بی‌ادعا و طالبان راستین راه خدا به وجود می آورد. آنها را به تسامح و تواضع که مقدمه کسر نفس و مرگ قبل از مرگ بود می خواند. خدمت محتاجان، شفاعت مقصران و سعی در تربیت و تحصیب کسانی که غفلت جامعه آنها را از تربیت و کمال محروم داشته بود در تصوف او مفهوم فتوت را به مرحله عالی می رساند. سلوک مولانا طریقت را از شریعت جدا نمی دانست و بدون التزام شریعت نیل به حقیقت را که هدف سلوک است ممکن نمی شمرد. در این حال وی شریعت را همچون شمع می دانست که راه پرپیچ و خم و تاریک و باریک طریقت را جز به نور آن نمی توان طی کرد. اما اگر انسان قدم در این راه نمی نهاد و به طی کردنش نمی پرداخت، مجرد تحصیل شمع برایش موجب رسیدن به مقصد نمی شد. مقصد نیز حقیقت بود و وقتی نیل بدان حاصل می آمد، طریق و شمع هر دو ضرورت خود را از دست می دادند. شریعت به اعتقاد وی علم بود، طریقت عمل بود، اما حقیقت جز وصول الالله که متضمن لقای رب است نبود. به اعتقاد وی تا آنجا که سلوک روحانی سیر الالله بود، ضرورت پیروی از شریعت سالک را از هر گونه بدعت‌گرایی و انحراف پذیری باز می داشت.